با درود بر شما وطنان گرامی و بینندگان محترم، مشیری هستم به خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروزم روز دوشنبه است 25 از ماه ژانویه. در روزهای دوشنبه هم که مطلع هستیم قریب 1:20 خدمت شما هستیم. روز 3 جلسه هست که در خدمت آقای جعفری هستیم. امروزم جا تشریف دارم. آقای جعفری نویسنده کتاب های متعدد در باب چگونگی پیش آمده انقلاب، پیامدهای انقلاب. کتاب پاریسش اینجا هست، من یک بخش کوتاهی ازش میخونم. قبل از اینکه وارد این بحث بشیم و به خدمت آقای جعفری، میخواستم به این نقطه اشاره کنم و آن این که اگه ما بخواهیم از نخبگان در این 145 سال گذشته در واقع سه مظلوم خدمتتون معرفی کنیم، اولیش عباس میرزای ولیعهد بود. این عباس میرزا عرض کنم که خلاف همه برادران بیار حسودش، مرد وطن پرستی بود. اولین کسی بود که متوجه شده که ایران نیازمند تغییره، یعنی نخستین گام ها برای همین مدرنیته توسط او شد و او ناکام شد و چه میزان با او مخالفت میکردن این برادران شجاع فاصل دربار فتحعلی شاه و اینها که بر صورت میگذاریم از اون. بعد میرزا تقی‌خان امیرکبیر هست دوستان. میرزا تقی‌خان امیرکبیر به تنها تن خیش یک لشکری، یک انگلیسی میگوید اگه 10 سال دیگه میرزا تقی‌خان بر سر کار میبود، اون چنان چهره ایران رو تغییر میداد که ایرانیان معتقد میشدن اون از آسمان آمد. و چه درد سرها درست کردن این رجال فاسد قاجار علیه او، اینا که واقعا نگفتنی. سومیش هم دکتر محمد مصدقه، از مظلومان تاریخ، از مظلومان تاریخ. و این مرد همه جان و تنش و روحش در راه خدمت به میهن و مردم بود. وقتی نگاه میکنیم به رفقا و اطرافیانش، منها یکی دو نفر، یک مش کوتوله بودن واقعا اینها در مقابل عظمت شخصیت او. یکی از اینها، حالا من نمیخوام سخن رو دراز کنم، آقای جعفری رو معطل کردم، یا آقای بازرگان بود. آقای بازرگان نخستین باری که ماموریت بود داده میشه، موضوع خلعیت از شرکت نفت انگلیس بوده و دوستان میگویند که این آقا مرد شریفی است و اینها، میگه برید بیاریدش. آقای حسیبی رو میفرستن اونجا که آقا خوشا به حال تو ای مهندس بازرگان. میگه چی شده؟ میگه دکتر مصدق شما رو انتخاب کرده بری آبادان با حسین مکی و اصلا دکتر حسابی و تیمشون خیلی بزرگ برای خلعیت. میگه اول بریم استخاره بکنیم پیش این چیز، آقای طالقانی امشب داره روزه میخونه نمیدونم کجا، یه روزه بگیریم. یه تو کتاب 60 سال خدمتش آورده با حسیبی رو تو با ببینیم استخاره بکنیم خوب میاد. حالا این آقا انتخاب کردن که بره خلعیت از دشمن بکنه، میره استخاره بکنه، استخاره میکنن خوب میاد. مطمئنم استخاره بد میمن نمیرفت، یعنی جنون دین داشت بیچاره این بازرگان. حالا بعضی دوستان آقا خیلی مرد شریف بود، بله شریف بود، امین بود، صدیق بود، همه اینا بود، اما اون چنان گرفتار جن دین شده بود که دیگه سر موضع اونجایی که باید خدمت مهمشو میکرد خیانت کرد به ملت. ما اینجا بودیم در این آمریکا، در سال 74 اومده بودیم، حالا 79 انقلاب شده، ما چسبیدیم به تلویزیون و اینا، خمینی رفته ایران و صحبت از سر برگزیدن نخست وزیر هست و اینها، خبرنگارام همه هستن. یک مرتبه رو گفتن آقای بازرگان به نخست وزیری منصوب شد، دوربین رفت یه روی عربی دیدیم یک نفر اونچنان داره عربی میگه که انگاری جد آبادش عربن و اونجا بخواد برای عربا سخن. این کیه؟ خوب دوربین من بازرگان داره عربی میگه. گفتیم چرا از بیخ عرب شده، چرا رها نمیکنه؟ بالاخره عربیش تکه تمام شد. گفت ما آمده ایم که این قرآن را در تمام ابعاد زندگی شما فرو کنیم. اینه دیگه، آدم مریض دینی اینطوریه دیگه. ولی کسی که بیاد ترمودینامیک رو بیاد با قرآن مقایسه کنه خب دیگه ترکیبش معلوم. هیچی. این کتاب پاریس من میخوندم نوشته آقای جعفری، واقعا که خون به سر انسان به جوش میاد. من با اجازه آقای جعفری این صفحه 272 ایشون هست، چند سطر من میخونم، مطمئنم شما متاثر خواهید شد. اینجا بحث سر این بوده است که مجلس مؤسسان بشود یا رفراندوم. خمینی راضی بوده به رفراندوم، همه راضی بودن به رفراندوم غیر از بازرگان یه نفری. من براتون میخونم از اینجا، ببینید چه کرده این بازرگان. خدمتتون رسید که میگه که انجام این کار به مجلس مؤسسان واگذار شود، در یک چنین اوضاع احوال ناآرامی خود این کار منجر به ناآرامی بیشتر بشود و خطرات احتمالی جبران ناپذیر دامن کشور بعد بگیرد. بنابراین رفراندوم بهترین و کم خطرترین طریق برای تصویب نهایی آن است. این آن اشاره به قانون اساسی که آقای حبیبی دکتر دیگران نوشتن، خمینی هم نوشته، من مخالف اسلام نمیبینم، ببرین بذارین رفراندوم. آقای هاشمی رفسنجانی میگفت اگر مجلس مؤسسان تشکیل بشود اکثریت اون را آخوند خواهد داشت و اون وقت شما خواهید دید که چه قانون اساسی ارتجاعی به تصویب خواهد رسید و اون وقت از اون قانون اساسی کیف خواهید کرد. خب آخوند آخونده میشناسه دیگه. بله، برای جلوگیری از این کار رفراندوم مناسب ترین راه است. این هاشمی رفسنجانی. بعد از این بحثا برای کسب تکلیف و بحث در مورد چگونگی تصویب قانون اساسی با رهبر انقلاب آقایان دکتر صحابی، مهندس عزت الله صحابی، مهندس بازرگان، بنی صدر و آیت الله طالقانی به قم رفتند. در قم رهبر انقلاب آقای خمینی فرمودند متن قانون اساسی مصوب شورای انقلاب را به رفراندوم بگذارید تا مردم نظر خود را اظهار کنند و کار تمام شود. باز آقای دکتر صحابی و مهندس بازرگان مخالفت کردند و همان بحث‌ها و استدلال‌های قبل خود را تکرار کردند و آقای مهندس بازرگان پایش را توی یک کفش کرد و گفت چون در کلمه نخست وزیری من آمده است که باید مجلس مؤسسان تشکیل بشود، اگر این کار از طریق مجلس مؤسسان انجام نشود دنیا به ریش ما می‌خندد. و آقای بازرگان اصرار داشتند که حتما باید مجلس مؤسسان تشکیل. باز آقای خمینی گفتن ملت خود حاضر و در صحنه هستند، قانون اساسی را از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب برسانید. باز آقای بازرگان رسما مخالفت کردند که همان قانون اساسی مصوب شورای انقلاب و تایید امام و مراجع دیگر به رفراندوم گذاشته شود. بله، و بعد میگوید که باز دوباره آقای بازرگان دست بر نداشت که مجلس مؤسسان تشکیل بشه و این ولایت فقیه این قانون اساسی این تشکیلات که امروز هست این نانیست که آقای بازرگان پخته برای مهمم بکرد. حالا یه بفرمایید آدم خوبیست، ما میگیم آدم خوبیست، ما که نگفتیم آدم بدیست. یه آدم خوب تعریف داره، آدم خوب اون هست که به زمان ملت خدمت کنه، نه اینکه نماز و روزش خوب باشه. درود برسم به جناب جعفری.
من هم خدمت شما و همکارانتون و شنونده ها و بیننده های شما سلام عرض میکنم.
قربان، حالتون خوبه؟
الحمدلله، خدا رو شکر.
عرض کنم که من اینجا چند سوال خدمتتون دارم، یکی از ایناش همینه که بعد بهش میرسیم، اما شما بفرمایید که این آقای خمینی مشهور است که تا قبل از این که به نجف برود مخالف ولایت فقیه بوده، پس این داستان ولایت فقیه از کجا پیدا شد؟ بفرمایید ببینیم، شما که محقق این کار هستید ما رو آگاه کنید.
برای اینکه مشخص و روشن بشه که آقای خمینی تا قبل از رفتن به نجف مخالف ولایت فقیه بوده، یک نقل قول رو از منتظری میخونم و بعد نقل قول دیگری از کتاب خود آقای خمینی. آقای منتظری میگه که آقای خمینی تا قبل از رفتن به نجف به ولایت فقیه معتقد نبود. ایشون میگه که در بحث با ایشان من گفتم سنت میگوید خلافت به انتخاب است، شیعه میگوید به نسب است. ایشان گفتن مذهب تشیع این است که امام باید معصوم و منصوب باشند و زمان غیبت تقصیر خود مردم است که امام غایب است. خواجه هم میگوید الی آخر حالا ما لایق نبوده این که امام غایب است، پس خداوند نعمت را تمام کرد، ما باید لیاقت آمدن امام زمان را در خود فراهم کنیم. ایشان در اظهارات ایشان در اون وقت اشاره هم هیچ به ولایت فقیه نکرد. حالا برای اینکه معلوم بشه حرف آقای منتظر دقیقا منطبق با حرف خود آقای خمینی است، آقای خمینی در کتابش می نویسه که اصل در اشکال در اصل عدم ولایت وجود ندارد، جای هیچ اشکالی نیست در این اصل و قاعده عدم نفوذ حکم هیچ کسی بر کس دیگر، شکی نیست، فرقی نمی کند که حکم مذکور قضایی باشد یا غیر آن، حاکم پیامبر باشد یا وصی پیامبر یا غیر آنها، زیرا صرف نبوت و رسالت و وصایت و یا علم و فضائل نفسانی به هر درجه باشند موجب نمی شوند که دارندگان این گونه کمالات نافذ الحکم باشد و قضا و داوری آنان فاصل و قاطع خصومت و تنازع شوند، بلکه اون چرا عقل در میابد و به اون حکم می کند همانا نفوذ حکم خداوند متعال درباره خلق است. پس می بینید که در طبق این گفته خود آقای خمینی که همین الان هم در ایران کتابش موجوده، اصلا به ولایت فقیه معتقد نبود، نه تنها به ولی روحانی بلکه پیغمبر و وصی پیغمبر او اعتقاد داشته که ولی مردم نیست و بر مردم حاکم نیست. حالا بنابراین بر میگردیم مسئله، حتی در سال 42 که نهضت روحانیت شروع شد آقای خمینی در اون دوران هم نمیگه که ما ولایت داریم، دقیقا اونجا در یکی از سخنرانی هاش به شاه نصیحت میکنه و میگه که والله من شنیدم که سازمان امنیت در نظر دارد شاه را از نظر مردم بیاندازد تا بیرونش کنند. یعنی در اون وقت هم در سال 42 هنوز اصلا بحثی از ولایت فقیه که معتقد نشون میده که اون زمان هم معتقد نبوده و به شاه معتقد بوده، منتها به شاه میگه که قبلا مشاورین پادشاهان علما بودن، حالا در این دوران مشاورین پادشاه اسرائیلیا و آمریکایی ها هستن. یعنی گله میکنه که چرا روحانیون مشاور نیستن. میره آقای خمینی در نجف، در نجف هم تا آبان سال 48 هیچ صحبتی از ولایت فقیه نیست. ناگهان در بهمن سال 48 بحث ولایت فقیه رو تدریس میکنه که بعد به صورت این کتاب که الان میبینید در میاد، که این کتاب مال همون دورانه و حتی در این کتاب هم اونجا عنوان میکنه که برای این که بخواید مخالفینتون رو از میدون به در بکنید میتونید به اونها هم تهمت بزنید، اما وقتی کتاب چاپ میکنن این قسمت رو حذف میکنن. و اخیراً آقای کدیبه تحقیق کرده و دسترسی به اسناد اولیه پیدا کرده و نشون داده که تو اونجا بودی که آقای خمینی گفته میتونید تهمت هم بزنید و از طریق تهمت مخالفینتون رو حذف بکنید. و در تهران هم آقای مطهری بدون این که نام خمینی رو ببره به این قسمت انتقاد کرده. اما مسئله اینه که خب چگونه شده که این مطرح کرده؟ از دید من باید اشاره ایمایی و یا اشاره از جایی به او شده باشه و من کوشش کردم در یک کتابی که الان روی وبسایت من هست و اسمش هست الهام و یا اشاره گرفتن خمینی در طرح ولایت فقیه، در اونجا با استناد به اسناد و مدارکی استدلال کردم که چرا آقای خمینی در اونجا ولایت فقیه رو تدریس کرده و این زمانی است که احساس کرده که اون بر سر قدرت خواهد آمد. بنابراین بیش از این فرصت نیست که در اینجا این رو توضیح بدیم، شاید به وقتی دیگه، ولی کسانی که میخوان میتونن توی این که برن روی سایت من و مشروع این قضیه رو از روی این کتاب الهام و یا اشاره گرفتن آقای خمینی در طرح ولایت فقیه مطالعه کنم. و اگر فرصتی آینده داشتیم من مشروع در
این من بخشی از فرمایش شما رو نشنیدم چون ما قطع شدیم. اما اگر که آقای خمینی پیش از این که وارد ایران بشوند و اینها در ذهنشون داستان ولایت فقیه بوده، پس چگونه با اون قانون اساسی موافقت کردن؟
آقای خمینی حقیقت میخوای سیاس به معنای دقیق کلمه سیاس و ماکیاولیست بود و متناسب با وضعیتی که پیش میاد یا امکاناتی که پیش میاد برگهایی رو که در دست داشت از اون برگها استفاده نمیکرد. فرصتهایی که در اختیارش قرار میگرفت و قرار حالا بعدا خواهیم دید که در اختیارش قرار داده شد از اون فرصتها استفاده کرد و بعد وقتی زمینه و فضا خالی شد ولایت فقیه که در حقیقت حکومت ایدئالش بود، از دید من حکومت ایدئال او هم نبود، برای خودش موافق ولایت فقیه نبود، اما موافق این بود که قدرت در دستش باشه. چون موافق قدرت بود، اینجا این نکته را هم اضافه کنم که 98% یا اگر بگم 99% اقرار نیست که روحانیون چه گذشته چه امروز چه سنی چه شیعه اساسشون بر قدرته. در بین کلیه روحانیون مهمم نیست که شیعه باشه یا سنی، من فکر کنم 1 یا 2% به حد اقل ممکن هستن که اینها به آزادی و حقوق مداری اعتقاد دارن. بنابراین آقای خمینی از فرصتهایی به دست مر استفاده میکرد و برگ برنده های خودش رو میکرد و در اون دور به همین علت تا زمانی که آقای خمینی به ایران نرفت، حتی تا 8 ماه بعد که زمانی که مجلس خبرگان شروع شد 1 ماه بعد هم حرفی نزده بود، در اولین بار در شهریور مسئله ولایت فقیه رو مطرح کرد و چون دید زمینه آماده است و خمیر رو به تنوری که گرم شده بود زد و نونی که لازم داشت پخت.
عجب عجب. یه موضوع دیگری که همواره مطرحه این نقش ملیون هست. بسیاری از بچهای سیاسی که در ایران بودن و شاهد قضایا بودن خیلی نامعیوس هستو شدن نسبت به ملیونی که میدانستن آخوند یعنی چه، شاید هم نمیدانستن آخوند یعنی چه. اینی که اینا که میدیدن آخوندها چنین طرحی ریختن و چنین وضعیتی پیش خواهد آمد، این رو با آمال آرزوهای خودشان که یک حکومت ملی بود، این رو چطور با هم جمع کردن و همکاری کردن با خمینی و دم دستگاه؟
حقیقت اینه که ملیون هم البته ملیون ها که یک پارچه که نبودن، ملیون مذهبی بودن غیر مذهبی بودن، ولی در حال چه مذهبی چه غیر مذهبی یک پارچه نبودن، حتی بین ملیون مذهبی هم یک پارچه که وجود نداشت، تا چه برسه به اصطلاح ملیونی که غیر مذهبی بودن. حقیقت اینه که آقای علت این که آقای خمینی ملیون با آقای خمینی کنار اومدن چندین دلیل داره. یکی از دلایلش اینه که اونا هرگز فکر نمی کردن که آقای خمینی در صدد قبضه کردن قدرت باشه. به نظر من اونها فکر میکردن که چون آقای خمینی قدرت و بسیج توده داره، توده رو بسیج میکنه و بعد میره همچنان که در پاریس صحبت کرد میره در قم میشینه و نظارگر میشه یا حداکثر به عنوان کت خدا در این بالا نظارت میکنه، ولی حکومت رو در اختیار اینا قرار میده. این هم اتفاق نیفتاد مگر اینکه چند تا دلیل داشت. به نظر من علت این که ملیون به دنبال آقای خمینی رفتن چند تا دلیل داشت. یکیش این که فضای خالی بود از مخالفین، دوم فرصت طلایی بود که در اختیار آقای خمینی قرار داده شد، سومیش بعد از اون دوخته شدن همه چشم ها به آقای خمینی بود، و چهارمیش فشار همه جانبه نیروهای چپ بر نیروهای مسلمان مترقی بود، و پنجمیش که این بسیار مهمه، توداری و افشا نکردن مکنونات آقای خمینی، توداری آقای خمینی و افشا نکردن مکنونات قلبیش و حرفهای سیاسیون و توده ها رو مطابق زائقه اونا زدن تا زمانی که قدرت به دست بیاد. حالا این پنج تا نکته رو من یه مقدار توضیح میدم. وقتی که یکیش این بود که فضای خالی از سیاسیون، از سیاسیون ملی، ولی پر بود از خمینی، یعنی فضا در اختیار خمینی قرار گرفته بود. وقتی که من میگم یا گفته میشه که جامعه شناسان و تاریخ دانان بی‌طرف بر این نظرن که ریشه یابی رژیم ولایت فقیه و خمینیسم رو باید در کودتای سیای 28 مرداد جستجو کرد، حرف دقیق و درستیه. چرا؟ برای این که بعد از کودتا شاه با برقراری جو سانسور و خفقان به قلقم همه سیاسیون، ملیون و آزادی خواهان پرداخت و فضا 100% در اختیار روحانیون قرار گرفت. گمون نمی کنم در این کسی غافل از این که جو سانسور خود سانسور کننده را هم از بین به درون خودش می کشه و او را از بین خواهد برد، همچنان که شاه را از بین برد. اثر کودتای 28 مرداد و ایجاد جو خفقان و سانسور به ویژه هنگامی که فعال مایشای شاه به جایی رسید که به قول غلام خانزادش اسدالله علم میگه امر ما و شهبانو مافوق قانونه، در این و اسدالله علم بعد از اون نوشته که آخرین میخ رو به تابوت مشروطه زن. من یعنی الان که با شما صحبت میکنم بر این باورم که اگه انسان از خود بیگانه نشده باشه، هر کس با سلب استقلال و آزادی وی هر بهشتی که براش بسازه و یا مدعی ساختنش بشه، از دید من جهنمی بیشتر نیست. چرا؟ برای اینکه جوهره آدمی، رشد و تعالی او به آزادی، اختیار و حقوقمند بودن اوست. وقتی اینها از انسان گرفته بشه، در بهترین حالت مثل حیوانی میمونه که او رو به چراگاه ببرن و به یه چراگاه بسیار خوب. شما نگاه کنید در کشور ما، اگر وقتی که جزوه ماهیسیای کوچولو صمد بهرنگی رو سانسور میکنن یا کتابهای آقای خمینی رو سانسور میکنن، ولایت فقیه و کشف اسرار، اگر اینها را به حد وفور چاپ میکردن و در معرض افکار عمومی قرار بدن، نه تنها روشن فکرا بلکه خود روحانیون تنبش رو میزدن. اما این کتاب ها مخفیانه چاپ میشد و محبوبیتش چندین برابر گسترش پیدا میکرد. بنابراین این سانسور همه جانبه ای که برقرار شد، این فرصت خود شاه را از بین برد و این فرصت رو هم در اختیار آقای خمینی قرار داد. حالا چگونه فرصت در اختیار آقای خمینی قرار داده شد؟ شما میدونید که بعد از فوت مرحوم بروجردی در فروردین 40 و با ایجاد خلأ مرجعیت، شاه خواست که از این خلأ ایجاد شده در مرجعیت استفاده بکنه و در دیماه سال 40 قانون اصلاحات ارضی رو عنوان کرد. روحانیون مخالف قانون اصلاحات ارضی بودن، به شاه گفتن که از این کار دست بردار. حتی آقای خمینی از طریق بهبودی پیغام فرستاد که از این کار دست بردار. شاه به از طریق آقای بهبودی گفته بود من نمیتونم از این کار دست بردارم و اگر من از این کار دست بردارم رژیم من از بین خواهد رفت و رژیمی سر کار خواهد آمد که برای هیچ چیزی شما احترامی قائل نباشه. منظورش این بود که رژیم کمونیستی برقرار خواهد شد. آقای خمینی شاه در 5 بهمن از قم دیدن کرد و چون رفراندوم به اصطلاح انقلاب سفید و رفراندوم رو تحریم کرده بودن، شاه به قم رفت و در قم مردم و علما استقبال نکردند و شاه از این مسئله بسیار عصبانی شده بود و اونجا یه سخنرانی کرد که یک جملهش رو فقط میگم براتون. شاه اونجا گفت یک عده نفهم و قشری که مغز اونها تکون نخورده ارتجای سیاه اصلا نمیفهمد و از 1000 سال پیش تا کنون فکرش تکون نخورده. آقای خمینی هم به شدت به این سخنرانی حمله کرد و گفت حالا اون روزها در گذشته مشاورین پادشاه ها علما بودن، حالا مشاورین شما بهایی ها و اسرائیلی ها و اینها هستن و آیا تو کافر شدی تا من بگم از کشور بیرونت کنن؟ وقتی که آقای خمینی چنین با چنین سلاوتی این حرف ها را زد، روشن فکرا و سیاسون دو دسته شدن. دسته ای گفتن که باید حمایت کنیم، دسته هم گفتن نباید حمایت کرد. در هر حال چون اونها دنبال کسی میگشتن که قدرت داشته باشه و بتونن با دست او شاه رو بردارن، بنابراین به دنبال او و حمایت از او پرداختن و او رو به سلسله مراتب روحانیت تحمیل کردن. آقای خمینی همچنان که گفتم مبارزات روحانیون بعد از اینکه در سال 40 شد و به 42 خط شد و عده‌ای کشته شدن، تبعید شد و بعد اول زندان افتاد، بعد آزاد شد، دوباره تبعید شد به ترکیه و بعد هم به نجف. بعد که آقای خمینی رفت نجف، چون یک مبارزه‌ای رو سازماندهی کرده بود که این مبارزه در ایران اثر گذاشته بود روی همه بخش ها و قشر های جامعه و سیاسیون فضا از سیاسیون خالی بود، همه چشم ها به آقای خمینی دوخته شد. بعد از سال 42 و انحلال جبهه ملی دوم و سیاست صبر و انتظار، جبهه ملی سوم پایه‌گذاری شد که اون دوامی نیاورد، در داخل ایران بیش از 6 ماه دوام نیاورد، اما جبهه سوم در خارج به کار ادامه داد. اونجا از وضعیتی که در ایران به وجود می اومد متاثر بود، برای اینکه در خارج میدان عمل در ایران بود، خارج کشور میدان بحث و گفتگو و این حرف ها. من که علاقه‌مند به مسائل سیاسی بودم تا سال 48 که به آلمان رفتم، فقط 2 بار اسم مصدق رو شنیده بودم. 1 بار در تظاهرات میدان جلالیه که یکی از همکلاسای من در دبیرستان فردوسی به من گفت و من هم رشت شرکت کردم، و 1 بار دیگر هم یکی از دوستان من که احتمالاً الان فکر کنم سیاسی بوده به من صحبتی از مصدق کرد. هیچگاه من تا سال 48 از مصدق از جانب هیچ کسی حرفی نشنیده بودن. همین اندازه بگم که فضا از سیاسیون خالی بود، در سال 43 در مسجد سید عزیزالله میتینگ بود که من در اون میتینگ شرکت کردم. در پایان میتینگ یک روحانی قطعنامه میتینگ رو خوند، یه روحانی جوان. بعدها فهمیدم، به من گفتن که با اطلاعاتی که به دست آوردن که این قطعنامه رو جبهه ملی دادن به او و او خونده. در واقع قطعنامه مال روحانیون نبوده ولی به دست روحانیون داده شده. علت این بود که تنها فضایی که در ایران میشد کم و زیاد از طریق تکایا، مساجد، حسینیه ها و این اعیاد و سوگواری ها صحبت کرد، روحانیون بودن. غالب سیاسیون چه نهضتی چه غیر نهضتی چه ملی، همه بخششون در زندان بودن، بخششون متواری بودن، بخششون هم دیگه سکوت اختیار کرده بودن تا نیمه دوم سال 56. بنابراین میبینیم که تنها صدایی که در اون دوران وجود داشته صدای قلیلی از روحانیون بود که در رأس اونها آقای خمینی در رأس این روحانیون قرار داشت. در اون دوران همه سازمان ها زمانی که آقای خمینی در نجف بود و هنوز هم ولایت فقیه رو عنوان نکرده بود سال 49، همه گروه ها، مجاهدین، کنفدراسیون، جبهه ملی خارج از کشور و داخل از کشور، اتحادیه انجمن های اسلامی از آقای خمینی در موارد مختلف رهنمود می گرفتن و او هم مطابق ذائقه هر دسته و گروهی حرف دل اونها رو می زد و اونها خیال می کردن که آقای خمینی همراه این هاست. اون دفعه براتون نقل کردم، الان هم براتون نقل می کنم که از خستگی در بیاد. آقای ماسالی ازش سوال شد که آقای ماسالی فرض مسلمان ها می رفتن خدمت آقای خمینی و ازش رهنمود می خواستن، شما که سوسیالیست و مارکسیست بودید برای چی می رفتید؟ آقای حسن ماسالی گفت ما رفتیم تاکتیک به آقای خمینی بزنیم، آقای خمینی استراتژیک به ما زد.
بله گفتیم
یه مسئله فرمودی. بنابراین مسئله این نیست که فکر کنید فقط مسلمان ها بودن. تنها کسی که جواب منفی آقای خمینی به اونها داد مجاهدین بود که رفته بودن ازش فتوا بگیرم، همین حسن روحانی که بعد شد به اصطلاح اون گروه PLM که شدن به اصطلاح گروه دومی که از مجاهدین منشعب شدن، اون رفته بود یک ماهی هم در نجف بوده با آقای خمینی مذاکره کرده، در نهایت آقای خمینی گفته که نه اینا گروه سالمی نیستن و من از اینها حمایت نخواهم کرد و این با امریست مسلم و مسجل که همه خودشون هم گفتن، همه هم گفتن. بنابراین تنها تا سال نیمه دوم سال 56 به مناسبت های مختلف آقای کنفدراسیون ها از آقای خمینی نامه می گرفتن، انجمن های اسلامی هم نامه می گرفتن، نهضت آزادی و این گروه هم می رفتن می اومدن نامه می گرفتن، نامه های رهنمود و که چه باید کرد و چه نباید کرد که الان پرداختن اونا کافی بسیار فرصت اینقدر نیست که ما به همه اونا بپردازیم.
آقای جعفری عزیزم اجازه فرمود درود دیگر هموطنان گرامی، صحبت میکنیم با جناب آقای جعفری، همونطور که توجه کردید مطالب بسیار بسیار مهمی رو در رابطه با چگونگی این انقلاب و سوابقش اعلام کردن. آقای جعفری درود بر شما، درود مجدد.
سلام بر شما و همه شنوندگان دستان در کاران شما.
زنده باشید. یک مطلب دیگری که بنده خواستم اینجا خدمتتون سوال کنم این بود که وقتی که بختیار آمد برای خودش
مقدار یه توضیح دیگه بدم و بعد بریم به سوال.
بسیار خوب بفرمایید.
چهارمین نکته‌ای که موجب میشد که به خصوص سیاسیون مسلمون به گرد آقای خمینی جمع، یعنی اصولا به دنبال حکومت اسلامی باشن، این رو من خودم احساس کردم زمانی که در اروپا بودم و با دوستان چپ برخورد داشتیم. فشار همه جانبه نیروهای چپ بر نیروهای مسلمون و مترقی بود که اونا، این موجب شد که بیشتر مسلمون ها به سمت حکومت اسلامی برن، برای اینکه اونها مرتب به مسلمون ها هجوم می آوردن و می گفتن که این شعار گفته ماسک رو تکرار می کردن که The religion is opium des folkes، دین افیون ملت هاست، و بعد می گفتن که ببین ما هم حکومت داریم هم اقتصاد داریم هم برنامه اجتماعی، شما نه حکومت دارید نه اقتصاد دارید نه هیچی ندارید، و این مسلمان ها روی اونایی که سیاسی در فشار قرار می داد و به این علت بیشتر گرایش پیدا می کردن که برن به سمت این مسئله که برای اسلام هم نوعی از حکومتی بسازند. پنجمین عاملش که بسیار عامل مهمی بود، پوداری و افشا نکردن مکنونات قلبی خمینی، خمینی بود همچنین که گفتم، و هرچه حرفای سیاسیون و توده مردم و ملیون را اونجور که اونا میخواستن در اون دوران تا حضرت به دستش نیفتاده بود میزد. چنان خمینی چنان آدم سیاس ماهری بود که ماکیاول حقیقتاً بنا بود بیاد از اون درس بیاموزه. وی در هر فرصتی که پیش میومد بنا به فراخور حال و حال و دسته های مختلف، خواسته های اونها رو به نوعی در اطلاعیه های خودش منعکس میکرد و اونها فکر میکردن که بله الان یک کسی پیدا شده که صدای اونها شده و از طریق اون میتونن اینها به خواسته هاشون برسن. این بود که اغفال خمینی شدن. دو تا نکته بهتون بگم. مرحوم بازرگان، چون یه بحث از رو کردید، وقتی از مرحوم بازرگان سوال شد که آقای بازرگان چرا شما پل شدید و خمینی رو به ما تحمیل کردید، بازرگان اینجور جواب داد، گفت من از کجا میدونستم که مرجع تقلید هم دروغ میگوید، دیگران هم تقریبا شبیه این رو گفتن. مثلا آقای بنی صدر در کتابشون نوشتن که من اصلا تو ذهنم خطور نمی کرد که این بخواد دنبال قدرت باشه، او رو تالی معصوم می دونستم و نمی خواستیم ذره ای به او بچسبه. و وقتی که گفت شاه رو من بیرون می کنم به دلیل اینکه کودتا رو دست به کودتا زده بود و ما پیرو و مصدق بودیم، مثل اینکه دنیا رو به من دادن و قدم و قدم من به کار افتاد در حمایت از خمینی. بنابراین اینا پنج دلیل مختلف بود که آقای خمینی تونست قدرت رو قبضه بکنه. البته الان هنوز بحث به اصطلاح در این رابطه که چجوری از جانب ملیون، مثلا تنها جانب کسی از ملیونی که بحث حکومت اسلامی شده آقای بنی صدر، که کتابی که خود من برگزار کننده اون کنفرانس بودم در آلمان چون مسئول اتحادی انجمنهای اسلامی بودم، این کتاب هست که اسمش هست اصول ضابطه و پایه های حکومت اسلامی. سر سوزنی با ولایت فقیه همخوانی نداره، بلکه اسمش حکومت اسلامی است ولی مایه و اساسش موازنه عدمی دکتر محمد مصدقه. به همین علت وقتی ما رفتیم ایران و آقای بنی صدر کتابی داشت به نام تعمیم امامت، وقتی اون چاپ شد احمد خمینی پیغام داد شما این کتاب رو چاپ کردید که از خمینی تقدس جدایی بکنید و حمله کرد به ما که چرا این کتاب رو چاپ کردید. بعد در ایران آقای بنی صدر بیانیه سیاسی حکومت اسلامی رو در بیش از 1,000,000 تیراژ منتشر کرد. اگر کسی همون بیانی رو میخون، چیزی جز حکومت ملی که بر اساس بر پایه اراده آرای تک تک ملت نیست، چیزی غیر از اون نیست. به همین علت این نکته را هم خدمتون بگم، در سال 55 آقای بنی صدر یک مقاله نوشته بود در رابطه با استقلال کشور. این مقاله به زعم آقای دکتر نهضت آزادی خوش نیامده بود و در آمریکا بیانیه ای صادر کرده بود، در اسلام بیانیه صادر کرده بود در سانسور این به اصطلاح خبرنامه جبهه ملی سوم. در اونجا اینم براتون بخونم، از رو میخونم عیناً اینه، میگه که بسم الله الرحمن الرحیم، انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا، بعد یه آیه قرآن مطلب رو اینجوری شروع میکنه، برادران و خواهران عزیز سلام علیکم، از اونجا که خبرنامه ارگان جبهه ملی سوم بیشتر از طریق اعضا و خواهران انجمن پخش میشود، در شماره کنونیان 55 مشخصا به دو مورد غیر اسلامی زیر بر میخوریم، لذا خواهش میشود که اون را نه تنها پخش نکنی از هر طریق میز غیرو، بلکه در توزیع آن کمک ننمایی. البته خیلی ارفاق کردن آقای یدی. اگر مسئولین خبرنامه به هر وسیله‌ای آن را پخش کردن، از آن جلوگیری ننمایید. خیلی لطف کردن. بعد اینکه چرا این اطلاعیه سانسور رو منتشر کردن، اونجا دلیلش آورده، میگه که در سرمقاله زیر عنوان جای استقلال در مبارزه آقای بنی‌صدر کوشیده شده که با استفاده از بعضی قسمت‌های برخی از فتاوی امام خمینی موضوع حکومت ملی را به صورت یک جبهه واحد در شرایط کنونی توجیه کنند، ولی گویا فراموش کردند که امام خمینی در بیانیه ها و فتواهای خیش شعار اسلام و احکام شعار اسلام و احکام قرآنی و حکومت اسلامی را از مردم خواستند و به همین علت این شماره رو بسیار سانسور کردن که آقای بنی‌صدر نامه نوشت و بعد ما یه مقدار این مسئله رو رو کردیم و عنوان کردیم. الان هم این اون اطلاعیه و نامه در این کتاب که اسمش هست 10 سال با اتحادیه در آلمان، که محتویان بیش از 100 سنده که در اون دوران از طریق من یا طرق دیگه منتشر شده، در اینجا جمع آوری شده و مبارزات اون دوران مسلمان ها رو در بر میگیره. از دیمن کتابش بسیار تاریخی و مستند، بیش از 70-80 حول و حوش 100 سنه. بنابراین میبینید که ما حتی در زمانی که انقلاب اوج گرفته، بخشی از مسلمان ها میگن حکومت ملی در به نام اسلام، بخشیش اصلا میگن حکومت اسلامی. وقتی از بنی‌صدر خود من سوال کردم که آقای بنی‌صدر این حکومت اسلامی که میگید خب این معناش چیه، اون گفت حکومت اسلامی حکومتی است که بر آرای تک تک ملت ایران استوار باشه، و اگر حکومت اسلام ملی را ازش حذف کنیم میشه مثل حکومت مثلا عربستان سعودی یا بعضی از کشورهای دیگه. اما چون نهضت آزادی در اون موقع، به خصوص نهضت آزادی، وقتی میگن نهضت آزادی منظور نهضت آزادی خارج از کشوره، بیشتر امور خمینی در اختیارش بود، اونها تونستن که یعنی تبلیغ بکنن بیشتر حکومت اسلامی رو تا حکومت ملی. حالا در یکی از گزارش ها اون برنامه سری که من اسمشو گذاشتم چگونگی قبضه کردن قدرت که آقای دکتر یزدی با آقای خمینی داده و این اون برنامه است که اجرا شده رو در یکی دوتا از این جلسات برای شنونده های شما توضیح خواهم داد.
بسیار عالی، بسیار عالی. شما اگر
سوالی در این رابطه نیست دیده.
مطلب شما تمام شد آقا جعفری، من یه سوال دیگه بکنم خدمتتون. بسیار خوب. عرض میکنم که وقتی که صدای من میشنون آقای جعفری، چون من صدایشون مشکل دارم، میخواستم خدمتتون بپرسم که آقای جعفری، این من به یاد دارم زمانی که آقای بختیار نخست وزیر شدن گفتن که من حاضرم که با خمینی دیدار کنم در پاریس، و مدتی این بر سر زبانها بود و در اخبار بود اما هرگز میسر نشد. این داستان چه بود؟ چرا نتوانست بختیار با خمینی ملاقات کنه در پاریس؟
این مسئله که الان برای شرمنده های شما و شما توضیح میدن، اینم خودم شاهد و ناظر قضیه در پاریس بودم. زمانی بود که منم در پاریس بودم و همین چنان که قبلنم توضیح دادم، پاتوق من روزها منزل آقای بنی‌صدر بود، چون با او هشت و نشت داشتم. شب در منزل قبل از این که اصلا بحث، وقتی که بحث بختیار مطرح شده بود، آقای بنی‌صدر با عباس ولی بختیار تماس گرفته بود و به او گفته بود که اگر آقای بختیار استعفا بده به استعفا بده و بیاد آقای خمینی رو ببینه، آقای خمینی حاضره که نخست وزیری رو به او واگذار کنه، اما شرطش اینه که اول استعفا بده. بعد عباس قلی بختیار که واسطه این جریان بود، در حال نتیجه نهایی گفت که بختیار گفته اگر این کار بکنم ارتشی‌ها کودتا میکنن و این عملی نیست. در حال ما چند نفر بودیم در منزل بسیسات شب نشسته بودیم و داشتیم تلویزیون فرانسه رو تماشا اخبارش رو تماشا میکردیم، ناگهان دیدیم آقای قطب‌زاده در تلویزیون ظاهر شد و گفت که قرار بختیار نخست وزیر بیاد پاریس خدمت آقای خمینی. بعد خبر که تموم شد در اونجا آسوشیده پرس هم یه خبری منتشر کرد که آقای دکتر یزدی گفته که آقای خمینی حاضره که بختیار نخست وزیر بیاد پاریس و او رو بپذیره. این خبرها که پخش شد از باغ، یعنی نفلوشاتو جایی که آقای خمینی ساکن بود، تلفن شد به منزل بنیستاد که منم اونجا بودم. احمد آقا بود پشت تلفن، گفت که پدرم میگه که از ایران فشار به من آوردن که من بختیار رو بپذیرم، شما نظرت چیه؟ آقای بنیستاد در پاسخ گفتش که من پدر شما مرجع تقلیده، هر نظری که خودش داره میتونه اون رو عمل کنه، ولی نظر من اینه که اگر آقای بختیار قبل از استعفا نخست وزیری آقای خمینی رو ببینه، آقای خمینی رفته و موندگار میشه در این خارج و به اصطلاح بختیار و شاه موندگار میشه. بعد از چند لحظه دوباره آقای عراقچی تلفن کرد به منزل آقای بنی‌صدر و گفت که آقای خمینی باز میگه که به من میگن که شما بپذیرید بختیار تا بیاد و شما باز نظرت چیه؟ باز آقای بنی‌صدر گفتن که نخست وزیری که اتیکت نیست، آقای بختیار وقتی میاد یعنی نخست وزیر داره میاد، بنابراین اگر قبل از اون بپذیره آقای خمینی و انقلاب رفته و شما موندگار خواهید شد و اون رژیم هم برخواهد گشت. اما خب آقای خمینی هر نظری خواهد داشت میتونه اون نظر را اعلان کنه. بعد از چند لحظه دوباره تلفن کردن، گفتن که آقای خمینی گفته که آقای بنی‌صدر درست میگه. بلا فاصله بعد از اون ما رفته بودیم خونه این آقای احمد غضنفرپور برای خوابیدن، دیدم از منزل آقای بنی‌صدر به سودابه صدیفی و احمد غضنفرپور تلفن کردن و آقای بنی‌صدر اطلاعیه رو داد به سودابه که به فرانسه ترجمه کنه و به خبرگزاری ها بده. اطلاعیه این بود که آقای خمینی گفته بود که من بختیار نخست وزیر رو نمیپذیرم، بختیار اول باید استعفا بده و باید و بعد بیاد اینجا، ولی تا نخست وزیر او رو نمیپذیرم. این رو سودابه صدیفی ترجمه کرد و به فرانس فرستاد. وقتی که به فرانس فرستاد، بعد از چند لحظه فرانس فرست دوباره تلفن کرد به سودابه صدیف، گفت من نمیفهمم که بین شما چه حادثه داره اتفاق میفته، از یک طرف قطب‌زاده و یزدی میگوین میپذیره، از یک طرف شما میگید نمیپذیره و حالا این اطلاعیه رو به من میدید و من این اطلاعیه رو منتشر نمی کنم تا فردا خودم برم نفلوسات رو ببینم قضیه از چه قرار. فردا صبح که همه خبرگزاری ها رفتن نفلوشاتو، آقای خمینی برای اینکه یک نوع یک ضربه ای هم به صادق قطب‌زاده زده باشه، اطلاعیه رو داد به دست آقای قطب‌زاده که به فرانسه ترجمه کنه، یکی هم به انگلیسی ترجمه کرد، یکی هم به عربی، و تو اون بیانیه اعلان کردن که آقای خمینی بختیار را نخواهد پذیرفت. این تا اینجای قضیه. اما در ایران شورای انقلاب تصویب کرده بود که با اطلاعیه ای که هم که قرار بود بختیار بخونه و با این اطلاعیه بره پاریس، اون اطلاعی هم آماده شده بود بنا به گزارش امیر انتظام و حتی خود آقای دکتر یزدی. اما در تهران منتظری مخالفت میکنه، در پاریس هم که داستان رو براتون گفتم که آقای خمینی، آقای بنی صدر مخالفت کرد و قضیه شکل دیگری پیدا کرد. داستانش رو مفصل تمام این مسائلی رو که من چه امروز چه گذشته عنوان کردم در کتابهای مختلف با اسناد و مدارک ذکر کردم. بعد نیست که در اینجا نکته دیگری راجع به این قضیه بگم. بعد که ما رفتیم ایران، یک روزی من بدون اینکه نام ببرم که تحت عنوان میم جیم یعنی محمد جعفری در روزنامه انقلاب اسلامی به نام برگی از تاریخ انقلاب اسلامی این جریان رو نوشتم. آقای دکتر یزدی بعد از چند روز یک تکذیب نامه نوشت که من با فرانس پرس چنین چیزی نگفتم، ببخشید آسوشیتد پرس چنین چیزی نگفتم، و اون خبرگزاری آسوشیتد پرس یک خبرگزاری صهیونیستی است و بنابراین دروغ گفته، در صورتی که تا اون روز خود یزدی هرگز تکذیب نکرده بود و ما هم اطلاع داشتیم که اون این مطلب رو گفته. چون طبق قانون مطبوعات ما نامه آقای یزدی رو منتشر کردیم با چند تا نکته‌ای که من به اون نامه اضافه کردم. این گذشت، زمانی که من در زندان بودم و من هیچ دسترسی به هیچ امکان نداشتم و زیر چوبه اعدام بودم، آقای یزدی تو کتاب آخرین روزها و آخرین اقدام در آخرین روزها داستان رو نوشته که وضعیت میمجیم ها یعنی محمد جعفری که این دروغ رو در روزنامه نوشته ببینید به کجا کشید، و وضعیت الفسین چون آقای سلامتیان هم یه مقاله همون روز نوشته بود، یعنی احمد سلامتیان. من از این قضیه اطلاع نداشتم. بعد که از زندان آزاد شدم کتاب رو آوردن، گفتم عجب. البته من تو کتاب پاریس دقیق اینا رو پاسخ دادم، عنوان کردم و همراه با اسناد و مدارکش. گفتم فرض بر این میگذاریم که اصلا این حرف نادرست بود، آیا کسی که در زندان جمهوری اسلامی است، این در حقیقت یک سنگین تر کردن پرونده من در زندان نیست و از بین بردن من؟ اگر هم من دروغ گفتم که حقیقته و اگر این خبرگزاری صهیونیستی است، خود آقای یزدی اینقدر از این خبرگزاری صهیونیستی در اون کتابش استفاده کرده، بنابراین هر جا او استفاده میکنه صهیونیستی نیست، هر جا من استفاده میکنم صهیونیست، اون خبرگزاری میشود خبرگزاری صهیونیستی. و آقای دکتر یزدی دقیق خبر داشت که میمجین یعنی محمد جعفری، و دقیق خبر داشت که جمهوری اسلامی هم وقتی این را می‌نویسه در حقیقت این کوشش شده بود که پرونده زندان من را یه مقدار سنگین تر بکنه، که خوشبختانه اون چی که اونها قصدشون بود اتفاق نیفتاد و من از بند جمهوری اسلامی آزاد شدم.
بسیار جالب بود.
همه سوالی دارید میتونید مطرح کنید.
بله بله، من سوال بعدی این است که اختلاف این نهضت آزادی با جبهه ملی بر سر چه بوده؟
اختلاف، ببینید در اینجا باید این مسئله رو دو قسمت بکنیم. یک بار صحبت میکنیم از نهضت آزادی داخل کشور و یک بار صحبت میکنیم از نهضت آزادی خارج از کشور. خیلی از هموطنان ما و یا شنونده های شما وقتی میگیم نهضت آزادی فکر میکنن که نهضت آزادی خارج از کشور هم یعنی همون نهضت آزادی داخل کشور هم. البته اینها ارتباطاتی داشتن، نه اینکه ارتباط نداشته باشن، ولی دوتا سازمان جداگانه و مستقلی بودن که هر کدوم از این سازمان ها بنا به فراخول و خواسته خودشون عمل میکردن. نهضت آزادی خارج از کشور که در به اصطلاح مدیرانش سه نفر بودن، قطب‌زاده در اروپا، دکتر کامران در به اصطلاح خاورمیانه لبنان و آقای دکتر یزدی در آمریکا. برای اینکه این نکته جای شک و شبهه نباشه، وقتی که آقای مهندس بازرگان در پاریس بود و رفت لندن و از لندن برگشت رفت به تهران، در اونجا ایران پست، روزنامه ایران پست با او مصاحبه انجام داد و در اونجا از جمله سوال کرد که شما نهضت آزادی خارج از کشور با شما رابطه ارگانیک داره یا نداره. آقای بازرگان بروکنی که این اون گفتش رو تو کتاب اومده و من آوردم، گفت که نهضت آزادی خارج از کشور بعضی از علاقمندان به نهضت آزادی داخل کشور بودن، من که دو سه نفرشون هم قبلا بودن، اما این نهضت آزادی خارج از کشور خودشون هستن و با ما رابطه ای ندارن و اونا خط و ربط خودشونو دارن. که این روزنامه وقتی در اومد خیلی گران تموم شد به پای نهضت آزادی خارج از کشور و بلافاصله اطلاعیه‌ای علیه نهضت آزادی داخل کشور که بازرگان و صحابی و دیگران بودن صادر کردن و از همون روز قطب‌زاده از نهضت آزادی داخل کشور برید و همچنان که خبر داریم وقتی هم که ایران رفت یه چند روزی رفت عضو حزب جمهوری اسلامی شد که بلا فاصله از اونجا هم استعفا داد و اومد بیرون. بنابراین نهضت آزادی بحث اختلاف اصلیشون بر سر ظاهرن بر سر اعتقاده، ولی برای اینکه وقتی بعضی از اعتقادات هست که وقتی ما اگه بخوایم بگیم هدف ما یک چنین چیزیه، چون خودمون رو بیان میکنیم دیگران خیلی قبول نمیکنن، بنابراین یک لباس دین یا لباس تقدس یا لباس ملیت به اون میپوشونیم که اون اصل هدف که قبض کرده قدرت از دید مردم پنهان باشه. در قبل از این که من برای اینکه این مسئله روشن بشه، وقتی من روزی که من رفتم آلمان در شهریور سال 48 اولین بار با قطب‌زاده آشنا شدم و از طریق قطب‌زاده خبرنامه جبهه ملی سوم به من داده شد و نشریاتی که تا اون زمان چاپ کردن که انتشارات مصدق بود و مکتوبات و نامه ها و این مسائلی که از مصدق بود، یعنی در حقیقت من از طریق قطب‌زاده به با نهضت آزادی آشنا شدم. حتی آقای قطب‌زاده مشاور اتحادیه انجمنهای اسلامی هم بود، البته بعدا کنار رفت از اونجا. در اونجا که بودیم تا سال اینا چه قطب‌زاده چه کامران چه بنی صدر چه سایرین اینا همه تحت نام جبهه ملی سوم فعالیت میکردن و به نام ملیون و مصدقی مشهور بودن. ناگهان در سال 51 ما دیدیم که یک مجله‌ای در اومد به نام پیام، یک قبلا توضیح دادم، یه روزنامه مانندی در اومد به نام پیام مجاهد که اولا فکر میکردن که این پیام مجاهد همون پیام مجاهد به اصطلاح مجاهدینه. 7-8 شمارم تا 7-8 شماره حتی من در پخش اون در منطقه‌ای بودم شرکت داشتم که بعداً با سوال‌های مختلفی که از مرحوم قطب‌زاده کردم در یک نامه به من اطلاع داد که دفتر دستک رو بده به فلانی و من معاف شدم از اون، برای اینکه برای من سوال‌هایی ایجاد شده بود و من به آقای بنی صدر نوشتم در نامه که باز تو این کتاب هست، نامه مکاتبه کردم که این چه سیره ایست که شما همتون جبهه ملی سوم هستید ولی یک جا خبرنامه در میاد، یک جا این پیام مجاهد در میاد و پیام مجاهد و خبرنامه موازهشون مختلفه، برای اینکه پیام مجاهد متناسب با الان کلیه پیام مجاهد رو من در اختیار دارم، یک جا بستگی به وضعیت داشت. یک جا عطف مبارزات ایران میشد 15 خرداد، یک جا عطف مبارزات میشد موقعی که مجاهدین به فعالیت نظامی پرداختن، یک جا عطف مبارزات ملت ایران میشد فدایان خلق و این قبیل مسائل. و اینا برای من سوال ایجاد کرده بود که بعد از این که نتونستن که منو قانع کنن، از پخش اونا منو معاف کردن که من هم از این مسئله خیلی خوشحال شدم. در هر حال ناگهان بعد منتها جبهه ملی بحثش همون حکومت اسلام، حکومت ملی بود. اما در سال وقتی که مجاهدین مبارزات مسلحانه رو شروع کردن، اون بخشی از این کسها و از جمله نهضت آزادی که خودشون رو به نوعی چسبونده بودن به مجاهدین و اینجور وانمود کرده بودن که پیام مجاهد مجله اوناست، که مجاهدین به اونها التیماتوم داده بودن که اگر اسم خودتون رو منتشر نکنید ما علیه شما اعلانیه میدیم، که در شماره 9 و یا 10 اعلان کردن پیام مجاهد ارگان نهضت آزادی خارج از کشور. این به اصطلاح روزنامه های مختلف که در می اومد و مواضع مختلفی که گرفته می شد، این یکی از پایه های اختلاف بین نهضت آزادی و جبهه ملی، یعنی در واقع جبهه ملی سوم و نهضت و دوستانش. نکته دوم در رابطه با مسئله که اختلاف برانگیز بود، مسئله موازنه عدمی بود که نهضت آزادی در بدو تأسیسش پذیرفته بود همون مرام مصدق که موازنه عدمی بود، که آزادی و استقلال دو روی یک سکه هستند، اما بعدن از این خط عدول کرده بود، به ویژه اینا که خارج از کشور بودن و میگفتن و حرفشون این بود که میشه یک کشوری آزاد باشه ولی مستقل نباشه، ولی یک کشوری میتونه مستقل باشه و آزاد نباشه، و اینها نمیتونستن کاملا براشون قابل درک یا قابل فهم یا به لحاظ سیاسی که به نوعی با قدرت‌های دیگر قدرت رو به دست بیارن، نمیخواستن این مسئله رو بپذیرن. به این علت اینها به نوعی مثلا حتی در چهارچوب منافع ایران و آمریکا حاضر بودن عمل کنن، و حالا به اون مسائل خواهم رسید که اینها چقدر روابط حداقل از نیمه اول سال 57، حالا از قبلش که بگذاریم حتی از سال 56 با آمریکایی‌ها به طرق مختلف روابط داشتن و اطلاعات رد و بدل میکردن. البته این اطلاعات رد و بدل کردن به معنای این نیست که اونها ضد ایران بودن یا علیه ایران میخواستن عمل کنن. اونها هم بنابه اعتقاد و دلایل خودشون فکر میکردن که این راهیست که ایران رو به آزادی میرسونه. ولی جبهه ملی در واقع که در وقتی میگم شاخصش در اون موقع بنی سعد بود، بنی سعد معتقد بود که هنوزم معتقده و من همچنین اعتقادی دارم که نمیشود استقلال رو از آزادی جدا کرد یا آزادی رو از استقلال جدا کرد. هر کدومش رو که جدا بکنی اون دیگری هم از دست رفته. بنابراین مهمترین اختلاف این اختلاف بود. این اختلافات خب به دامنه پیدا میکرد، گستردگی پیدا میکرد، از جمله در فوت مرحوم شریعتی مقدار گسترده شد، در مسئله به اصطلاح حرکت المحرومین گسترده شد. مثلا وقتی مرحوم شریعتی فوت کرد، اولین بار اتحادیه انجمنهای اسلامی عنوان کرد که در سوگ شریعتی، بلا فاصله فردا اطلاع دادن که در شهادت شریعتی، و این خب مسئله‌ای برای ما ایجاد میکرد. ما مایل بودیم که خود شریعتی بره در ایران دفن بشه. اونها به خاطر مسائل حرکت المحرومی که حافظ اسد در به اصطلاح نیروهای حافظ اسد فلسطینی ها را در بداغون کرده بودند و ماها بخشی از ما مخالف این قضیه بودیم و چون امام موسی صدر با حافظ صدر رابطه حسنه داشت و نهضت آزادی خارج از کشور هم با اونها کم و زیاد رابطه داشتن، جنازه شریعتی رو وجه المصالحه این قضیه کردن. اول گفتن که دولت عراق اجازه نمیده، من خودم به سفارت عراق در برلین، اون زمان برلین بودم، تلفن کردم. عراق گفت با تمام میل حاضریم که جنازه را با احترام اتفاق دف کنیم. حتی در ایران هم خانوادش حاضر شده بودن که مایل بودن در ایران دف بشه. در هر حال اینها تونستن با امکانات که داشتن خانوادش رو مجاب کنن که راضی بشه که او رو ببرن سوریه. من دقیقا روزی که مرحوم شریعتی قرار بود تشییع جنازه بشه، من در لندن خودم رفته بودم در تشییع جنازه، تلگرام زد به پسر شریعتی در آمریکا بود و چون در آمریکا بود جنازه رو نمیتونستن که به اصطلاح به جایی ببرن. به پسر شریعتی رو دکتر یزدی وادار کرده بود که تلگراف بزنه به لندن که جنازه پدرش رو نگه دارن تا او برسه. جنازه رو نگه داشتن و بعد اونجا بردن به سوریه و سوریه مورد استقبال امام موسی صدر قرار گرفت، برای اینکه یه مقدار اون وضعیتی که تو لبنان و حرکت به اصطلاح حافظ اسد در تل و زعتر به کشتار فلسطینیان پرداخته بود و کم و زیاد هم حرکت المحرومین موافق بود، اون رو بپوشونن و بعد اون رو با حرف صحبت‌های مختلف گفتن ما اون رو میسپاریم اونجا و بعد که وضعیت تغییر کرد میبریم ایران. ما میگفتیم که آقا آدم های عاقل چجوری شما یک چنین کاری میکنید؟ وقتی شما میگید که دکتر شریعتی خودش زینب زمانه، حالا جنازش رو سر قبر زینب بر میدارید میبرید ایران، این معلومه که کار نشده و این حرف وجه المصالحه هست و یک عمل سیاسی. بعدن که صادق طباطبایی خاطراتش رو منتشر کرده، من در خاطرات صادق طباطبایی خوندم که بردن جنازه شریعتی بخشش هم به خاطر مسائل سیاسی بود. این اختلافات روز به روز شدت پیدا میکرد تا سال 55 که شدت بیشتری پیدا کرد، که حتی کار به جایی رسید که در آمریکا خبرنامه رو بسیار سانسور کردن که خبرنامه جبهه ملی سوم منتشر نشه. و بعد که آقای خمینی اومد پاریس، خب در واقع مدیر تدارکات آقای خمینی خب دکتر یزدی بود و آقای بنی‌صدر خیلی در این مسائل دخالت نمی‌کرد. و تا امروز که من خدمت شما هستم و بسیار این مسائل برای من اهمیت داره، تا اونجایی که امکان داشته جستجو کردن ببینم آیا چه دوران قبل از این که آقای خمینی اومده پاریس، چه دوران بعد، آیا بنی‌صدر هیچ رابطه‌ای مراوده‌ای با آمریکا یا جای دیگر داشته، تا به امروز چیزی پیدا نکردم. ولی تا دلتون بخواد از قدزاده یزدی و نهضت آزادی روابط موجوده، که بعضی از اون روابط در حد اطلاعات، بعضی از اون روابط هم که نامه هاییست که کارتر به آقای خمینی نوشته و پاسخ داده شده که اینها رو شما اطلاع دارید.
بله آقای جعفری، وقت ما تمام شد. خسته نباشید، خیلی سپاس.
به نام 10 سال با اتحاد در عنوان همین منعکسه و کسانی که بخوان دقیق با اسناد مدارک این گفته ها رو بخونن، گفته ها رو نگاه بکنن و راستی آزمایی کنن، به کتاب این 3 کتاب دیگه، تقابل دو خط، پاریس و گروگانگیری مراجعه کنن. روی سایت موجوده. با اونایی هم که میخوان کاغذیش رو داشته باشن در اروپا به خود من مراجعه کنن، در آمریکا هم به سهراب پابلیکیشن. بله، من به شما متشکرم.
بله بله، خیلی سپاسگزارم آقای جعفری. وقت تمام شد. از زحمت شما بسیار بسیار سپاسگزارم. خیلی خیلی اطلاعات جالبی رو ارائه کردید توده امروز، ببخشید. و از سپهر گرامی هم سپاسگزارم که برنامه رو ذات فنی کردن. از هموطنان و بینندگان هم سپاسگزارم که توجه فرمودن.
و دلیل اینا در این چهار کتاب عنوان کردم موجوده، هر کی میخواد میتونه به اونا مراجعه کنه.
تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین زنده باد.